اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هشتم در این بود که حرکت مستقیم نه با حرکت مستقیم دیگر تلتزاد است، نه با حرکت مستدیم. حرکت مستقیم نه با حرکت مستدیم در تضاد است و حرکت مستدیم هم با حرکت مستدیم دیگر در تضاد نیست. در حقیقت محور بحث این است که حرکت مستدیر نه با حرکت مستقیم در تضاد است، نه با حرکت مستقیم مستدیر دیگر. چند دلیل برای این ذکر کردن که مقدار از این ادله گذشت. دلیل اول بود که اختلاف در استقامت و استداره، خود استدار و استقامت اینا تضاد ندارن تا حرکت مستقیم و حرکت مستدیر متضاد باشن. چرا؟ بلکه تضاد بین دو امر وجودی است که بر موضوع واحد وارد میشن بین حماقات الخلاف. استداره و استقامه هرگز بر موضوع واحد وارد نمیشه، چون موضوع اینها چون خودشون عرضن، عرض صورت نیست که ماده داشته باشه. به موضوع اینها خط است و خط امرش دائره بین وجود و عدم است، نه اینکه خط باقی باشه. گاهی استقامت قبول بکنه، گاهی استداره. ماده باقی است که گاهی این صورت را قبول میکنه و اون گاهی اون صورت را، یا گاهی این عرض را قبول میکنه و اون عرض را. اما خط نه موضوع است برای عرض، نه ماده است برای جوهر صورت جوهری. یه امر بسیط است، امرش داره بین وجود عدمه، یا موجود یا معدوم. این دونست که خط موجود باشه گاهی استقامت رویش عارض بشه، گاهی استداره. پس استقامت و استداره عرض نیستن، چون که سطح هم همینطوره، حجم هم همینطوره. خب این دلیل اول. پس اینا که تضاد نداشتن، حرکت مستقیم و حرکت مستدیر هم تضاد ندارن. این دیگه مطلب دیگر این که اصولاً بر فرض اینها ضد هم باشن، اختلاف در مسافت باعث تضاد حرکت نیست. بر فرض خط مستقیم و خط مستدیر متضاد باشن، اختلاف مسافت باعث اختلاف باعث تضاد حرکت نیست. تضاد در مبدأ و منتها بود، نه تضاد در مسافت. اینم گذشت. حرف دیگر این است که حالا اگر به لحاظ مبدأ و منتها ما بگیم اینا تضاد دارن، یعنی مثلا ما یه حرکت مستدیر داشته باشیم از شرق به غرب و یک حرکت مستقیم داشته باشیم از غرب به شرق، یا مستدیر داشته باشیم از شرق به غرب، این حرکت ها گاهی افقی است، گاهی هم عمودی. حالا اگر از بالا به پایین باشه، به پایین به بالا باشه، یکی ساعد باشه یکی حابط، اینجا چطور که تضاد به وسیله تضاد طرفین باشه؟ ما در بحث قبل داشتیم که حرکت گاهی وسیله تضاد طرفین که یکی ساعد است و یکی حابط، اینا متضاد میشن. برای اینکه فوق و تحت چون با هم ضدن، حرکت ساعد با حرکت حابط اینا تضاد. بفهمن اگه از این راه شما بخواید مسئله را حل کنید، تالیفاسه دیگر دارد. اون است که ولو کانت مزادت المستدیر لغیرها به سبب طرفین، یعنی مبدأ و منتها. یک حرکت، حرکتی در اون مسافت مستقیم از پایین به بالاست، حرکت مستدیر از بالا به پایین است. چون ساعد و حابط، مبدأ و منتها، اینها ضد همان، پس این دو تا حرکت هم ضد همان. مثلا اگه از این راه شما بخواید تضاد حرکت مستقیم با مستدیر یا مستدیرها رو با هم ثابت کنید، محذور دیگر دارد. و این است که در تضاد قاعده الخلاف شرط است. ما اینجا قاعده الخلاف نداریم. اگر قاعده الخلاف نداشتیم، پس تضاد ندارد. اگر خلاف نسبی کافی باشد، لازمش این است که یک زد دارای ازداد فراوان باشد، در حالی که زد الواحد واحد. بلوکانت مزادت المستدیر لغیرها،
خود دلیل دومو گفتن اخذ از مداست این آیه چیز برمیدن توی اون بحثشون که اگر ما صفت ها تضاد ندارن چون مستدیله ها دو جور میشه فرض کرد یک بار با عنایت به همین نقطه سوم ها
الان پاسخ رو اینجا گفته در ضمن این گفتن اینو در بله گفتن ایشون نقدشون در دلیل دوم است در حقیقت همین دلیل است ایشون دارن به این که دلیل دوم این است به این دلیل ضعیف است حالا الان سخن ایشون هم می‌پرسه اون مربوط به همین است که اگر کسی بگوید که چون اون مطلب قبلی رو که گذاشتن از این مطلب بعدی دو تا دلیل شروع شده یکی این که اختلاف مسافت باعث تضاد نیست این یک دلیل دلیل دیگر اینه که اگر تضاد به وسیله طرفین باشد این لازمش این است که یک زید چند زید داشته باشن ایشون رو این دلیل دوم اشکال میکنن میگن این دلیل دوم ضعیف است این دلیل دوم میگن ضعیف است خب اصل دلیل تقریر بشه مرحوم صدر مصالحین فرمون به این که اگر کسی بگوید حرکت مستدیر با مستدیر دیگر یا حرکت مستدیر با مستقیم به وسیله طرفین تضاد دارن یعنی یکی مبدا یکی منتهای دیگری باشه منتهای دیگری مبدا این باشه نظیر ساعد و حابد اگر شما از این راه بخواهید تضاد بگیرید این لازمش این است که یک زد داره چند زد باشه دیشون این دلیل رو تضعیف میکنن میگن به این که خب اگر از لازم مبدا و منتها تضاد باشن شما که قبلا قبول کردید تضاد ساعد و حابس را حالا اگه ما یه حرکت مستقیم داشته باشیم که از پایین به بالا میره یه حرکت مستدیر داشته باشیم از بالا به پایین میاد خواست به سبب طرفین شما قبلا در فصل قبل قبول کردید که ساعد و حابد تضادن اینجا چرا قبول نمی کنید این نقد ایشون وارد نیست برای اینکه اون تضاد مال مبدا است نه مال مستدیر و مستقیم بودن اگر یه خط مستقیم هم باشه یه متحرک در این خط مستقیم از پایین بره بالا یک و دوباره بخواد از بالا بیاد پایین دو این دو تا حرکت است و تضاد هم دارن اونجا درست است مرحوم صدر متعلم فهم تضاد دارن ولی تضاد اون به لحاظ صعود و هبوط است که صعود و هبوط متضادن ولو یک خط باشد نه دو تا خط ولو هر دو از سنخ واحد باشند و در این بحث‌های عقلی بازگشت حیثیت تعلیلی به حیثیت تقییدی است و تضاد در اینجا در حقیقت مال مبدا و منتها است نه مال مسافت لذا اگه مسافت یکی هم باشه این حرکت ها تضاد داره پس این نقد وارد نیست خب من رو مستد و مسئله این فرمودم به این که حتی اونجایی هم که طرفین تضاد دارن تضادش به لحاظ طرفین است نه به لحاظ مسافت زیرا اگه به لحاظ مسافت باشد چند اشکال داره ولو کانت مزادت المستدیره یعنی حرکت مستدیره لغیرها اون غیر خواه مستقیم باشد خواه مستدیر به صرفه به طرفه یعنی مبدا و منتها امکنه اشکال اول امکنه ان یکون لمستدیرات و قسیین حالا یا تمام دور میشه دایره یا بخشی از دور میشه قوس لمستدیرات یه دایره تمام باشه یا گوشی از دایره 90 درجه باشه 80 درجه باشه این میشه قوس لمستدیرات و قسی لا نهایت لها بالقوه اینا غیر متناهایی که به فعلیت نمیرسه چون جزء الهیات جزء محال است مثلا اگر ما یک دایره داشته باشیم از این نقطه معید به شعاع 5 درجه و بالاترش 10 درجه 20 درجه 30 درجه و یه دایره بزرگتر داشته باشیم درون این دایره بزرگ دوائر لا اله نهایی بالقوه میتونیم رسم بکنیم چون جزء الهیات جزء محال دیگه حتی برو یک دایره محیط ما داشته باشیم درون اون هم میشه دوائر لا اله نهایی داشته باشیم بالقوه البته امکنه ان یکون لمستدیرات و قسی لا نهایت لها بالقوه وتران معینان من خط مستقیم واحد، یه خط مستقیم داشته باشیم که وتر باشه برای این قوس های لاعلانه هایه، اون وقت لازمش این است که یک شی دارای ازداد لاله های باشه. اگر بخوایم این خط مستقیم را زد احد طرف قرار بدیم، لازمش اینه که این خط مستقیم دارای ازداد لاله نهایی باشه، این یک. و اگر بخوایم یکی از این قوس ها را طرف زد قرار بدیم، لازمش اینه که این قوس دارای ازداد لاله نهایی باشه، دا که دو تا اشکال جدای از همه، یکی اینکه اون وتر دارای ازداد لاله‌نهایه باشه، یکی اینکه هر کدام از این اقواس دارای ازداد لاله‌نهایه باشن. یک شی دارای دو تا زید باشه محال است رسد به اینکه لاله‌نهایه. فیلزم ان یکون لکل حرکتین که فیها نفیه، لکل حرکتی که در این مستدیرات و قصی هست، خواه زدش مستقیم باشد خواه زدش اقواس دیگر باشد، از دادون لا نهایت لها بالامکان، یعنی بالقوه، امکان استعدادی این تماشه. لیکن این امکان بسد قیاس استثنائی است، لیکن نتالی باطل فالمقدم مثلا بطلان تالی را با این بیان میکنن، لیکن زد الواحد واحدون، حالا یا بالفعل باد باشه یا بالقوه، یا الان بالفعل زد داره یا اگر نه بالقوه زد داره بیش از یک زد نداره. خب اون زدی که فعلا موجود است یا بالقوه موجود است باید هولذی فی غایت البعد از این زد باشه، این همان است که گفتن بینه همه غایت الخلاف. از اینجا به بعد دو تا نقد هست، یه نقد حلی یه نقد نقضی، دو تا اشکال هست روی این برا. اون نقد حل این است که خب حالا سفیدی مگه چند تا زد داره؟ سفیدی یه زد داره به نام سیاهی، اون تو سیاهی ها انواع و اقسام داره، سیاهی کمرنگ، سیاهی میانه، سیاهی پررنگ، مگه همه سیاهی ها یه هنده؟ سفیدی هم که زد سیاهی است، همه سفیدی ها در یه درجه، یکی سفید است یکی سفیدتر از سفیدی ها درجاتی داره دیگه. خب پس بنابراین ما ساعد و حابس، بله، یکی با طرف بالاست یکی پایین، یا مثلا اقواس، خود این اقواس که شما میگید این قوس داره چند تا زد است، نه خیر، این اقواس مثلا که زد این خط مستقیم، این خط مستقیم به منزله سواد است، این اقواس به منزله بیازن، بیاز مراتبی داره، پس بنابراین زد واحد واحد است. این نقد حلی جواب میده که اونجا تشکیک در وجود است، اختلاف در وجود است، ماهیت یکیست، مفهوم یکیست، مصادیق فرق میکنه، اما اینجا در مسئله ریاضی این اقواس که درجه کمان و انحرافش مثلا انحنایش 5 است با اون 6 دو نوع است، در ریاضیات این طوره، تو حساب این طوره، تو هندسه این طوره، بنابراین این اقواس افراد نوع واحد نیستن که تو شما بگویید که بیاز یه زد داره به نام سواد، سواد مصادیق فراوان داره، سواد کمرنگ، سواد پررنگ، سواد میانه، شما که قبول داری که سواد بیاز زده، اونجا چرا نمیگید یک شد داره چند زده است؟ جوابش اینه که اونجا سواد یه ماهیت داره، بیاز یه ماهیت داره، این دو تا ماهیت ضد هم ولا غیر، اونتا مصادیق اینها با زیادن، مصادیق اونها زیاده، همه اون مصادیق سواد یه حد داره، همه مصادیق بیاض یه حد داره، اما اینجا اقواس که یه حد نداره، که این جواب اون اشکال نقدی حلی. الا ان تلکر قسی تتخالفو بنو لا به شخص، این تموم شد، این هم باید شماره گذاری بشه تو تدوید که این ناظره به جواب سوال حلی، سوال اشکال حلی. دو نقضی وارد میشه، شما گفتید ضد الواحد واحد، در حالی که خود شما قبول دارید ما بعضی از امور مثلث الاطراف داریم، در امور مثلث الاطراف اونجا یک شی دارای دو تا ضد دیگه، مثلا افراط است و تفریط است و وسط. میگن افراط بده، تفریط بده و وسط خوبه. خب اینها سه امر دیگه، وسط افراط است و وسط است و تفریط، همه ضد همن. یعنی افراط ضد تفریط، تفریط ضد افراط، این دوتا ضد وسط. پس ما تضاد مثلثات الاطراف داریم. این نقص جواب میده که نخیر، اینم خلطی دو عنوان به یک عنوان است. ما هرگز ضد مثلثات الاطراف نداریم، چون در تضاد غاية الخلاف است. افراط حالا در اخلاق این مطرح است، در جای دیگه هم مطرح است، در خیلی از مسائل مطرح است. حالا ما درباره خصوص اخلاق الان بحث نمی کنیم. نمونه های مثلا یه وقت هست یه کسی بخیل است، یه وقتی یه کسی اهل اسراف است، یه وقتی سخی و طبع است. بخل تفریط است، اون تبذیر و اسراف افراط است. سخاوت که هر چیزی رو در جا خودش صرف بکند، این حد وسط است و میانه است و فضیلت. خب درباره شجاعت این طور است، درباره عفت این طور است، درباره حکمت این طور است. حکمت به معنای نیروی فهم ها، نه حکمت نظری. یک، حکمت عملی. دو، اینا رأسا از بحث بیرونه. اون حکمتی که میگوین جز اخلاق است، نه حکمت نظری مراده، نه حکمت عملی مراده. این مربوط به قوه است. یعنی آدم یا بدفهمه یا خوشفهمه، یا کودنه یا جربزه دارد یا خوشفهمه. این حکمتی که تو اخلاق مطرح است، رأسا به حکمت نظری یک، به حکمت عملی دو، بیگانه است، هیچ ارتباطی ندارد. اونا جز علومه، این جز قواست. آدم یا حکیمه یا با جربزه است یا کودن. یعنی چی؟ به علم بر نمیگرده ها، رأساً از این تقسیم بیرونه. یعنی این دستگاهی که این آقا باید بفهمه، این دستگاهی که میفهمه، این نیروی گیرنده، این نیروی گیرنده یا جربزه است مثل این گنجشگاه، این زود پروازه. زود پروازه یعنی چی؟ یعنی تا آدم یه مطلبی رو گفته هیچ فرصت دقت نمی کنه که از این شاخه به شاخه دیگر، یا تأیید میاره یا نقض میکنه، اشکال میکنه. این شکن جربزه که چیزی بسیار بدی هم هست. آدم با جربزه به جایی نمیرسه. یعنی چی؟ تا استاد یه مطلبی رو بگه فوراً ذهنش از این شاخه به شاخه دیگه، از این مطلبی مطلبی دیگه، یا تأییدی بی جا میاره یا تضعیفی بی جا میکنه، مثل گنجش از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه. این نیرو بده، مثل چشم بعضی ها که گردونه، یه چیز درست نمیتونه ببینه. یک، این تون پروازی است، بهش میگن جربزه، که افراط هست و نه و بد. در قبال این افراط تفریط است، آدم کودن. آدم کودن نیروی درکش دیر پروازه، 10 بار باید بگن تا ذهنش از مقدمه به نتیجه برسه. این کنپروازی مال بلاهت و کودنی این گیرنده است. این مربوط به مسائل نیست. این یا آقای فهمش اینجوره، این میشون کودنی. این کودنی چیزی بسیار بدیه و آدم کودنم به جایی نمیرسه. اون جربزه چیزی بسیار بدیه، آدم با جربزه به جای نمیرسه. حکمت یه چیزی خوبی، حکمت یعنی چی؟ این آدم خوشدرک، با موقع، خوشفه، بی خود تصدیق نمی کنه، بی خود تصدیق نمی کنه، از شاخه به شاخه هم نمیره، تا مطلب تمام نشد فتوا نمیده، تصدیق نمی کنه، تکذیب نمی کنه. وقتی مطلب به پایان رسیدم دیگه منتظر نیست که دوباره استاد بگه، سه باره بگه، 4 باره بگه، خوبم میفهمه. این نیرو رو بهش میگن حکمت. این حکمت در مقابل اون بلادت است و در مقابل اون جربزه است. این حکمت به علاوه عفت، به علاوه سخاوت، اینها جمعه و افت، اینا جمعن بهش میگه عدالت. این عدالت کبراست که در حکمت بهش بس میشه، اخلاق متصدی اونه. و رهبران الهی میکشن که آدم رو اینجور تربیت کنه، یعنی دستگاه گیرنده او عادل باشه. عادل باشه نه یعنی واجبات انجام بده، محرمات ترک کنه، اون یه عدالت فقهیست. عدالتی که در اخلاق مطرح هست، آدم ترسو رو عادل نمیگن، خب ترسوست دیگه. تو فقه عادل هست، خب یا کسی که ترسوس میشه بهش اقتدا کرد، اینطور نیست که حالش نباشه. آدمی که سخی نیست عادل نیست، آدمی که خوش فهم نیست عادل نیست. اما تو مسائل فقهی اینها یه کسی خب ضعیف هست تو اینها، هم که واجباتش انجام بده و حرام صرف کنه عادله. تو اخلاق به کسی میگن عادل که عفیف باشه، سخی باشه، شجاع باشه، حکیم باشه. اینا بفهمه. خب در اونجا میگن افراط بد است، تفریط بد است و حد وسط خوبه. چون افراط بد است، افراط ضد وسط است و ضد تفریط، تفریط ضد وسط است و ضد افراط. پس یک شی بیش از یک ضد داشت. این اشکال. جواب میدن نه، در اونجا در اخلاق هم که میگن افراط تفریط ضد همان، ضد افراط تفریط است، ضد تفریط افراط است و وسط ضدشون نیست، چون قاعده الخلاف ندارن. نه، از منظر دیگر یه وصف جدیدی برای اینا پیش میاد که از اون جهت ضدن. افراط و تفریط دوتایی زیر مجموعه رذیلت هست، یک. وسط زیر مجموعه فضیلت است، دو. این فضیلت و رذیلت با هم تضاد دارن. پس در این منظر ضد واحد واحد است، در اون منظر ضد واحد واحد است. یعنی اونجا که افراط و تفریط مطرح است، اینا هر دو ضد هم است، چون بین هم قاعده خلاف، هیچ کدوم ضد وسط نیست، چون قاعده خلاف نداره. و از اون طرف که افراط و تفریط زیر مجموعه رذیلت هست و وسط زیر عنوان فضیلت است، فضیلت و رذیلت تضاد دارن، بازم ضد الواحد واحد است. این جواب اون اشکال نقضی. نه، لا مانع من ان یقع فی امور این که لا تضاد لها به ذات تضاد من جهت اخرى و فی معان اخر. اگر شما بینید سه امرن که با هم درگیرن، نه تضاد به ذات ندارن. اونجا که تضاد به ذات دارن ضد الواحد واحد. کما ان التوسط فی الاخلاق، این مزاد لنقص که تفریط است، یک. ول افراط، دو. مزاد لنقص ول افراط کلیه ما، و نقص و الافراط یعنی تفریط افراط، متضادان تضادن ذاتی یا ذاتن با هم ضدن. اونجا هم ضد الواحد واحد، هیچ کدام ضد وسط نیستن. و تضادهما للوسط تضاد بالعرض، اگر افراط و تفریط با وسط تضادن بالعرض است. چرا؟ برای که ما یه عنوان بذات داریم که تضاد مال اوست، یه عنوان بالعرض داریم که تضاد بالعرض مال اوست. این افراط و تفریط زیر عنوان رذیلت مندرجن، این توسط زیر عنوان فضیلت مندرجه است. اون فضیلت و رذیلت ذاتاً با هم تضاد داره. افراط به وسیله رذیلت، تفریط به وسیله رذیلت با وسط که زیر عنوان فضیلت است تضاد پیدا میکنن. پس با دو تا ضد بالعرض پیدا میکنیم، یعنی افراط ضد وسط هست، تفریط ضد وسط هست، اون بالعرض. و تضاد افراط و تفریط للوسط تضاد بالعرض لعجل معنا آخر. اون معنای آخر این است، و هی رذیلت است فی الافراط و تفریط، و الفضیلت است در حد وسط. فر رذیلتو معنا و معنای جامعی است که یلزم و هما لازمه افراد و تفرید است و ضد رزیلت و هیل فضیلت یه معنایست که یلزم الوسط. فهازل وسط که بین افراد و تفرید است وسطون به اعتباره، اگه ما افراد داشتیم و تفرید داشتیم این میشه وسط، ولی اگر فضیلت و رزیلت داشتیم این میشه طرف. فهازل وسطو وسطون به اعتبار و طرفون به اعتبار آخر. اگر ما عنوان رزیلت را مطرح کردیم این فضیلت میشه طرف، این وسط میشه طرف چون فضیلت دیگه. اگر افراط و تفریط را در نظر گرفتیم که با هم تضاد دارن این وسط وسط هست. این تعلیقه دو که اینجا نوشته شده که مال حکیم سبزواریست، این تعلیقه جاش اینجا نیست، تعلیقه جاش به فیه موضوع و تأمل این که داره، این شماره جاش اونجاست. خب پس فهاز الوسط و وسطون به اعتبار، به یک اعتبار وسط است، اگه ما افراد داشته باشیم تفرید داشته باشیم میشه وسط. و طرفون به اعتبار آخر، طرف هست اگر چونچه افراد تفریح رزیلت باشن این در طرف رزیلت قرار میگیره میشه طرف. چه این که وزانه که طرفانه، یعنی افراد تفریح طرفانه به اعتبار، اگر ما وسط را مستقل حساب بکنیم افراد یک طرف است و تفریح طرف دیگر. و هما یعنی این افراد تفریح فی طرف واحد به اعتبار آخر، اگر فضیلت و رزیلت حساب بکنیم این افراد تفرید تو زیر عنوان یک عنوانن به نام رزیلت، رزیلت یک طرف فضیلت طرف دیگر. این تموش. خب حالا حرکت مستدیر با مستقیم، خود مستدیرها از نظر مسافت گفتی تضاد ندارن، ولی از نظر مبدأ و منتها اگر اختلاف داشته باشن چی؟ قالو حکما فرموده، اینو غالب فرماشون هم برابر با سخنان مرحوم شیخ هست تو تحصیل بهمنیان. قالو لا تضاد بین الحرکات المستدیره، حرکت مستدیر با هیچ حرکت مستدیر تضاد ندارن ولو در مبدأ و منتها اختلاف داشته باشن. و این اختلافت به شرقیت و غربی، یکی از مشرق به مغرب بیاد یکی از مغرب به مشرق بیاد، چرا؟ لعدم اختلاف ها فی النهایات. در فصل هفت اونجا این مسئله مطرح شد که مرحوم صدر متعلم فرمودن که تضاد به حرکات به لحاظ مبدأ و منتها است. بعد اونجا یه سخن دیگر مطرح شد به این که اگر مبدأها هم تضاد داشته باشند و منتها تضاد نداشته باشد این حرکت تضاد ندارن، ولی اگر مبدأها تضاد نداشته باشند منتها تضاد داشته باشند اینا تضاد دارن. پس محور اصلی تضاد به لحاظ منتها است. در همون جا گرچه اون تبیین شده ولی اشاره شده که در فصل هشت خواهد آمد، این اون بیانه که مرحوم سعد متعلی اینجا بیان میکنن که چرا شرقی و غربی اختلاف ندارن. برای اینکه در نهایت اختلاف ندارن، مثلا حالا فرض کنید شما این کره حرکت کرده، از این نقطه حرکت کرده طرف غرب رفته، طرف به طرف غرب رفته دوباره آمده سر جاش، و همین یک کره دیگر به طرف شرق رفته دوباره آمده سر جاش، چون پایان هر دو حرکت یه نقطه است اینها اختلاف ندارن. یکی از طرف شرق حرکت کرده آمده سر جاش، یکی از طرف غرب حرکت کرده آمده سر جاش. این یک سخن. بله؟ در مقابل غرب است دیگه. الان مثلا ما حالا این توضیح که میدن دو جور حرکت در این به حساب زمین محوری که زمین محور باشد رو اساس هیئت سابق محتمد، ما دو جور حرکت داریم، یه حرکت داریم از مشرق به مغرب، یه حرکت داریم از مغرب به مشرق. حرکتی که از مشرق به مغرب است، حرکت این فلک الافلاک است. به اصطلاح پیشینیان میگفتن بین که هفت تا فلک کلی داریم که این ستاره های سیار در این هستن، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، چون ستاره های سیار دیگه کشف نشده بود. ثابت است. فلک نهم را که گفتن فلک اطلس، مثل کلمه اطلس بی نقطه است، اونجا میشون بی ستاره است. اون فلک الافلاک را، فلک محیط را، معدل النهار را گفتن فلک اطلس، مثل کلمه اطلس که بی نقطه است. خب این فلک الافلاک که فلک نهم است، فلک معدل النهار است، معدل الجهاد است، فلک محیط است، این هر روز از مشرق به مغرب حرکت میکنند و همه این ستاره هم به تو کواکب ثابت و سیار از شرق طلوع میکنند، در غرب فرو میروند به هم به تبع این. این وقتی که حرکت میکند همه رو به همراه خود میبرد. این حرکت علا خلاف توالیس به اصطلاح، یعنی حرکت از مشرق به مغرب. اما خود این ستاره ها حرکتشون علا توالیس از طرف غرب به شرقه. مثلا ما که هر 30 روز یا 29 روز یک دور این 360 درجه رو طی می‌کند، اول ماه که میشه ما رو هلال در غرب می‌بینیم. مثلا اول مغرب که میشه ما هلال رو در مغرب می‌بینیم. هفتم ماه که میشه اول مغرب ما ماه رو اینجا می‌بینیم. چهاردهم ماه که میشه اول مغرب ما ماه اونجا می‌بینیم. تا میرسیم به 27-8 که میشه دیگه میهت موافق، ما هر 24 ساعت 12 یا 13 درجه این 360 درجه را از مغرب طی میکند به مشرق. یعنی امشب از جایی که در آمده تا فرض 13 درجه میاد اینجا به همراه زمین، به همراه اون سیر امید غروب میکنه، چون وقتی که میاد از اون طرف میاد این مجموعه که داره میره این رو به همراه خودش میبره. این غروب کردن او به همراه این مجموعه رو فرض کنید، این فلک الافلاک، اون ما هم 13 درجه هر روز از این طرف داره میاد به اینجا، مرتب داره میاد 13 درجه 13 درجه میاد. ولی وقت چون تو این مجموعه هست، این وقتی که غروب کرده ما هم غروب میکنه، بنابراین ماه به طرف مغرب نمیره، ما همیشه از مغرب به مشرق اینجوری حرکت میکنه. غالب این کواکب اینطور حرکت میکنن، چون در درون این فلک هم اینجوری حرکت میکنه، اینا به تبع او غروب میکنن. خب برای غالب اینها دو تا حرکت هست، گاهی هم ممکنه یه حرکتی هم پیدا بشه به وفاق فلک الافلاک. این حساب پیشینی هم بود. فرمان به این که این حرکت، اگر مثلا ما یک کره داشته باشیم که از مغرب به طرف مشرق حرکت بکنه، یک کره هم داشته باشیم از مشرق به طرف مغرب حرکت بکنه، چون منتهاشون یکیه، هر دو به یه جا میرسن، پس تضاد نداره. این حرفیست که گفتن قالوا لا تزاد بین الحركات المستديره و اختلافت به شرقیت و الغربی، چرا؟ چون نهایاتش مختلف نیست. این یه مقدمه بر اساس شکل سایه نتیجه میگیرن که هر حرکت متضادی باید نهایاتش مختلف باشه. یک، حرکت شرقی و غربی نهایاتش مختلف نیست. دو، پس حرکت شرقی و غربی تضاد ندارن، بر اساس شکل سایه این نتیجه. به این اختلافت به شرقیت و غربی، چرا؟ لعدم اختلاف ها فی النهایات، این مقدمه. و کل حرکتین متضادتین فلا بد ان تختلف ها فی النهایات، این دو مقدمه. پس اینا تضاد ندارن نتیجه. و ها هنها لیست کذاله فیه موضوع تعمله که چرا ندارن. قبلا فرمودن به این که شما به حسب ظاهر میبینید که این دوباره آمده، این وضع امروزیش غیر از وضع دیروزیه. بله، این یه بار که حرکت کرده اینجا دوباره آمد، به حسب ظاهر همونجای اولی آمده، اما حرکت اول وضع خاص خودش داره، حرکت دوم وضع خاص خودش رو داره. اینا نوعاً جاشون یکیه، نه شخصا وضعشون فرق داره. چقدر وقت هست؟ خیلی پس بقیه هم بخونی؟ بله؟ حالا بخونیم دیگه، چون آخه ما به تحصیلات تا به سفر فصل بخونیم دیگه. سم نکه قد عرفته کیفت تزاد المستقیمات، در اون بحث فصل قبلی ها فرمودن به این که تزاد حرکت مستقیم به وسیله مبدأ و منتهاست، مثل سائل و حابط است. و عرفت ان سائدته و حابطته تتزادان به ما هما حرکتان مستقیمتانه، چون مبدأ و منتهاشون مختلف است، چون مبدأ و منتهاشون مختلف است تزاد و تزاد در همش حقیقی است، یعنی الو سلف سفل حقیقتا تزاد دارن، برخلاف یمین و یسار و امام و خلف که اعتباریه، اونا چون حقیقتا درگیرن تزاد پیدا میشه. می فرمان این ساید و حابط دو تا مشکل درگیری و تعانون دارن. یکی این که ساید و حابط با هم تضاد دارن، یکی اگه حرکت هم نباشه علو صفر با هم تضاد دارن. و لهما ایزن تضاد دون آخر خارج عن الحرکه، ولی سکون هم باشه چون بین علو صفر تضاد است، بین جهات چهارگانه دیگر یعنی یمین و یسار و امام و خلف تضاد است، اون اعتباریه، اما علو صفر گفتن حقیقیه. و با کور و عهد طرفین علوان و الاخر صفرن، بلو حرکت هم نداشته باشه. پس برابرین فل حرکت و ذات و زد هیلتی تأخذ و اغرب مسافت من طرف بالفعل الى طرف بالفعل، او حرکتی که زد نداره که خب حسابی خاص بده، حرکتی که زد داره از دورترین نقطه شروع میشه به دورترین نقطه میرسه.
این چه ارتباطی با کلش پیدا کردی
که
من این
نکرده است؟
چون
ما تو
مستدیرات بحث
میکردیم،
حالا یعنی تطمعیه به مناسبت این،
بله میفهمدن به این که میفهمد که اختلاف نهایات اگر چه به این سبک باشه ساید و حابط باشه، ما گفتیم اولا این فیه موضوع تأمل، این اشکالی است بر اون حرف، اون حالا یا سخن اختلافی که بین علمین است، مرحوم بوعلی و فارا ابو ریحان یه طرف که مرحوم حکیم سبزواری به گوشی اشاره کرده. بعد می‌فرمایم به این که ما در حرکت مستقیم هم تو این فصل 8 سخن می‌گوییم، حرکت مستدیر هم سخن می‌گوییم. حالا ما می‌خوام بگیم مستقیم‌ها کجا با هم تضاد دارن، مستدیرها کجا با هم تضاد دارن. قبلا گفتیم که اگر به لحاظ مبدأ و منتهی اختلاف داشته باشن این چنینه. این آقا گفته بود که اینا اختلاف در منتها ندارن، ما میگیم نه برای صغرا ممنوع دارن. درباره مبدأ و منتهی هم ما در فصل قبل گفتیم که اونا با هم اختلاف دارن، قهرن حرکت‌ها هم به لحاظ مبدأ و منتهی اختلاف دارن. اضف الی ذلک که اگر چون که حرکت هم نباشه باز با هم اختلاف دارن مبدأ و منتهی. و لهما ایزن تضاد آخر خارج عن الحرکه، برو حرکت هم نباشد به اونی که کل و عهد طرفین الون و الاخر صفرن. حالا فل حرکت و ذات و زد، حرکتی که زد دارد، هیلتی تأخذ و اغرب مسافت من طرف بالفعل الى طرف بالفعل، اغرب مسافت میشه حتی مستقیم، اغرب مسافت میشه حتی مستقیم. و زد دوها هیلتی یبتده و من منتهاها زاهبتن الى مبدعها لا الى شئین آخر، اونم الى اغرب مسافه، اگه ثابت، چون اگه ابعد مسافه باشه میشه خط مستدیم منحلی، هرچه کمانش بیشتر انحناش بیشتر بعدش بیشتر میشه، اقرب مسافه یعنی خط مستقیم. و بعد به همون جا برسه تا منتها تا اختلاف پیدا بشه. از اینجا میفرمان به این که فلیست الحرکت و علت توالی للبروج زدن للحرکه علا خلاف توالی، چون قوس است. حرکت علت توالی چون تمام برج ها تمام این ستاره حرکتشون علت توالی است، یعنی من المغرب الى المشرق است، این علت توالی است. حرکت خلاف توالی اینه که حرکت من المشتق الی المغرب، چون برخلاف همه این دریای شناوره، میگه در جهت خلاف شنا کردن دیگه، همه ستاره از غرب به شرق میان. حالا جریان ماه یه امر بیان و رشدی مشخصه، یعنی تمام این کواکب از غرب به شرق میان، تمام برج ها اینا من المغرب الی المشرق میآیند. شاید این معنا اون وقت روشن باشد که آفتاب از غرب طلوع بکند، آفتاب از غرب طلوع بکند. در حقیقت این طلوع به اصلاح پیشینیان تبع فلک و الافلاک است. قبلا اینکه ترسیم میکردن که جسم است، الاقدمین در حد ریاضی ترسیم میکردن، بعد قدما این رو مسئله طبیعیش کردن، متأخرین رسیدن بر اقدمین که جریان ریاضی است طبیعی. ولی اونطوری که از بطلبیوس به بعد مونده بود این بود که این فلک الافلاک جسم است، این ستارها این اجرام در او کوبیدن، خودشون یه سیری دارن از مغرب به مشرق در این ماهی که مثال زدیم، و به تبع فلک الافلاک سیری دارن از مشرق به طرف مغرب، چون این از شرق به غرب میگرده، اینم به تبع او که تو درون هستن حرکت میکنه. بعد دیگه حرکت
میرن دوباره برمیگردن؟
نه، یک بار که میره و اینجوری بر دیگه از این طرف بر نمیگردن. یعنی مثلا این کره همجوری داره میگرده دیگه، همیشه داره میگرده. ولل حرکت و علا احد نسبه دائره زدن للواقعت علی نسبه الاخر. چرا این زد نیست؟ لأن الدائره لا يتعین فيها قوس عن قوس، هیچ قوسی از قوس دیگر جدا نیست. حالا اگر چون که ما اون اشکالات قبلی در نظر بگیریم، برای میشه به این که چون ضد الواحد واحد نیست، و چون بنا شد بر این که اینا اختلاف داشته باشن، در حقیقت اینا اختلاف ندارن. یه تعلیقی اینجا ما یادم نوشتیم، این که ایشون فرمودن که حرکت علی توالی بروج ضد حرکت علی خلاف توالی نیست، یعنی فی ما یکون فی حرکتون به ذات من المشرق در مغرب لا بالقیاس الا الحرکت العرضیت التي تعرض لما دون فلک الافلاک بی قصرا، نظیر ما یعرض لجارس السفینه از لا حرکت واقعیه نزن حتی یکون ضد لشین او لا تکون. این نکته معنیش اینه که اونی که به تبع فلک و الافلاک حرکت میکنن که حرکت اینا نیست، وقتی حرکت بالعرض بود از بحث تضاد بیرونه. حرکت ستاره ها از شرق به غرب نزدیک حرکت جالس سفینه است به حساب هیئت پیشینه بحثی هم یسی، اینکه حرکتی نداره که. بحث ما در اینه که کدوم حرکت با حرکت دیگر تضاد داره. اون حرکتی که این اجرام از مشرق به مغرب به تبع فلک الافلاک دارن میرن، مثل ما چرخ فلکی داشته باشیم، اینا یکیشون از مشرق کلش از مشرق به مغرب داره میره، اینا هم تو این شرق فلک نشستن خودشون یه حرکتی دارن، حرکت حقیقی مال اوناست. این که به تبع چیزی داره میگرده که حرکت بالعرض، از حرکت بالعرض که حکم بر نمیداره. این اینجا نمیشته. خب چرا این اقواس متعین نیست، تضاد ندارند؟ ان الدائره لا يتعین فيها قوس عن قوس، مگر اینکه شما تفکیک بکنید قوس، وگرنه اینکه واحد حقیقی است، یه دائره است، در دائره که اقواسش مشخص نیست که. و ما از ذلك التوجه الى كل حد عین التوجه منه والمطلوب فيها لكل حد عین المحروم من. شما میخواد دائره رو بحث بکنید، باید با دائره دیگه بسنجید. اقواس یک دائره که بالفعل وجود ندارد. مثلا بگوید این قوس 90 درجه از جنوب تا غرب، قوس 90 درجه از جنوب تا شرق، اینا که مشخص نیست که، به فرض شما مشخص میشه، وگرنه در خارج جدا نیست که. و گذشته از این، هر کدام از اینها محروبشون ای مطلوبه. چرا؟ برای اینکه این الان به سراغ این قوس، به سراغ این حد میاد، فا فورا از این هم بد بر بگرده. مطلوب او این محروب است، یعنی به همون جزئی که طلب میکنه توجه دارد که باید اونجا برسه، اونجا که نمیسته که، از اونجا فرار میکنه. پس بنابراین مطلوب او این محروب است. شما نمیتوانید در یک دائره اقواسی فرض کنید که این اقواس با هم زد هم باشن. اگه خواستی بسنجی دائره رو با دائره دیگه بسنج. الحمدلله.